ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه 8 تیر سال 1401 خورشیدی برابر با 29 ژوئن سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که مذاکرات دو روزه دوحه همچنان در فضای جدی در حال برگزاری است. بیشتر اخباری مبنی بر پایان این دور از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در پایتخت قطر منتشر شده بود. در این ارتباط خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نوشت که این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافته است. مذاکرات دوحه با میانجیگری اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه آغاز شد. پیشتر جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه با اعلام اینکه توافق قابل دسترسی است گفته بود که توافق برای احیای برجام روی میز است و قابل دسترسی است و این بستگی به تصمیم ایران دارد که آن را قبول و یا رد کند. در واکنش به بیانیه پایانی هفت قدرت صنعتی جهان که بخشی از آن به ایران اشاره دارد، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران آن را بی‌پایه، یکجانبه و ناعادلانه خواند. گروه هفت در بیانیه خود ضمن حمایت از راهکار دیپلماتیک در زمینه برجام و تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواستار توقف فعالیت‌های موشکی تهران شده بود. سران گروه هفت در آلمان که گرد هم آمده بودند در بیانیه پایانی خود همچنین از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی عمیق کردند. تهران به این موارد بیانیه نیز واکنش نشان داده و اعضای گروه هفت را به استفاده سیاسی از حقوق بشر متهم کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در جریان نشست سازمان ناتو در مادرید گفت که آمریکا در صدد تقویت حضور نظامی خود در اروپا است. به گفته جو بایدن این اقدام در پاسخ به فضای امنیتی تغییر یافته کنونی و همچنین تقویت امنیت جمعی است. بنابر اعلام رئیس جمهوری ایالات متحده این کشور قرار است از جمله حضور نیروی دریایی خود را تقویت کند و همچنین در لهستان یک پایگاه دائمی برقرار و بر تعداد نیروهای خود در رومانی بیفزاید. نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در حالی برگزار می شود که پیامدهای حمله روسیه به اوکراین و ادامه آن جنگ بر همه ابعاد سیاسی و امنیتی اروپا سایه افکنده است. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست به آنچه شکنجه‌های غیر قابل توصیف فعالان صنفی زندانی خواند پایان دهد. این فدراسیون همچنین خواستار آزادی فوری رضا شهابی، حسن سعیدی و دیگر کارگران و معلمان و فعالان صنفی زندانی شد. در بیانیه فدراسیون نیز اشاره شده که آقای شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران تحت شکنجه و محروم از دسترسی به امکانات پزشکی است و در اعتصاب قضا به سر می‌برد. در خبر دیگر، سازمان عفو بین‌الملل هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به شکنجه و بدرفتاری با نرگس محمدی فعال حقوق بشر در زندان اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری او شده است. این سازمان نوشته که خانم محمدی در زندان قرچک ورامین تحت شکنجه و بدرفتاری قرار دارد و به طور عمد از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی محروم است. و خبر آخر این که گروه مدافع آزادی بیان آرتیکل 19 مستقر در بریتانیا از شرکت متا به عنوان مادر شبکه اجتماعی اینستاگرام خواست از جنبش میتو یا من هم در ایران حمایت کند. بیانیه آرتیکل 19 پس از آن منتشر شد که شماری از مدافعان حقوق زنان در ایران و همچنین فعالان فمینیست در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در اینستاگرام مورد حمله ربات‌ها و ترول‌ها قرار گرفتند. در پی شکل گرفتن جنبش میتو در ایران از تابستان سال 99 که قربانیان ایرانی تجربه خود از آزار جنسی را در شبکه‌های اجتماعی اشتراک گذاشتند، نام‌های آشنایی از میان مردان عرصه سینما و تلویزیون به این آزارها پرداختند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون می‌کنیم. ست سری میزنیم به نشست سالانه ناتو که این بار در پایتخت اسپانیا برگزار شده. وضعیت نبرد روسیه علیه اوکراین را دنبال میکنیم. نگاهی داریم به دیدار وزیر امور خارجه ایران با رجب طیب اردوغان. همه اینها و بیشتر از اینها رو در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نشست سالانه رهبران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از امروز چهارشنبه در مادرید اسپانیا به طور رسمی آغاز شده است. انتظار می‌رود نحوه مواجهه با چالش‌های یک دهه آینده، به خصوص موضوع تهاجم روسیه به اوکراین و اتحاد در برابر مسکو و پکن، در صدر گفتگوها قرار گیرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، داشتم، از وی درباره جزئیات این نشست پرسیدم.
این نشست ناتو از قبل از این جریان بحران اوکراین و حمله روسیه به این کشور هم اهمیت خاص خودشو داشت. می‌دونیم که در اجلاس سال قبل تصمیم گرفتن که اون طرح استراتژیک ناتو که مبنای موضع‌گیری سیاسی و عملیاتیش هست رو یه مقداری نونویسیش بکنن با توجه به تهدیدات جدید اقلیمی، سایبری و اون چیزی که در سال 2010 کمتر به سازش شناخته شده بود. منتها خب خورد به این بحران اوکراین، یعنی الان این طرح استراتژی که نوشته شده بیش از پیش تحت تاثیر این جنگی که جریانه و بنظر بگیریم که در اون طرح قبلی که مربوط به سال 2010 اصولا ناتو از مشارکت استراتژیک با روسیه صحبت میکنه، اسمی اصلا از چین نیستش. در این طرح جدید از طرفی بیش از پیش نیروهای نظامی در اروپا، نیروهای ناتو بازسازی میشن، نوسازی میشن، افزایش پیدا میکنه قدرت نظامی ناتو در جبهه شرقیش، در لهستان که تا حالا طبق توافقی که با روسیه داشتن نمیبایست نیروی ثابت داشته باشن، پایگاه ثابت آمریکایی‌ها ایجاد میکنن، چسب پیش نیروهای آمریکایی افزایش پیدا میکنه. خب فنلاند و سوئد به ناتو میپیوندند، چیزی که خب روسیه میخواست ناتو کمتر در مرزهاش داشته باشه، الان 1300 کیلومتر مرز مشترک بیشتر با ناتو پیدا میکنه. و مجموعاً در کل اروپا نیروی هوایی، نیروی دریایی در اسپانیا، بخش قدرت نیروی هوایی در ایتالیا و آلمان، اینها رو همه رو دارن در حال افزایش دادن. و بیش از پیش رهبری آمریکا در این قرار هم میره که تثبیت بشه، اونم در حالی که خب سالهای گذشته میدید در دوران آقای ترامپ اصولا ناتو به عنوان یک نهاد کهنه شده و به درد نخور شناخته میشد. آقای مکرون از یک مرگ مغزی ناتو صحبت کرده بود. ما ببینیم که خب دورای با این وضعیت که در رابطه با جنگ اوکراین پیش اومده و اقدامی که روسیه کرده، عملا ما دوره رنسانس ناتو رو میبینیم در این شرایط. و خب آقای استولتنبرگ دبیر کلش موقعی که عنوان میکنه ما بعد از جنگ جهانی دوم با بزرگترین بحران امنیتی در اروپا روبرویم و از طرفی روسیه هم با عنوان بزرگترین و بلاواسطه‌ترین تهدید در این سنوی جدید معرفی میشه، خود میشه فهمید که چقدر فضا تغییر کرده.
شما اشاره کردین به مسئله سوئد و فنلاند. میدونیم که ترکیه مخالف بود به دلایل خاص خودش برای اینکه موافقت کنه این دو کشور بپیوندن به ناتو، ولی الان گویا با ترکیه به توافق رسیدن و قراره از این دو کشور دعوت بشه تا عضو پیمان امنیتی ناتو بشن. الان وقتی که این اتفاق بیفته، واقعا روسیه چه موضعی پیدا خواهد کرد؟ آیا واقعا طبق اون تهدیدهایی که کرده بود عمل میکنه یا قبول میکنه این حقیقت رو و مجبور میشه باش کنار بیاد؟
نه، امکانات روسیه برای این که با ناتو در بیفته با این دوتا کشور، با توجه به اینکه برسات دوتا کشوری بودن که ارتشهای نسبتا قویی هم دارن، یعنی یک برد برای ناتو که این دوتا کشور وارد میشن برخلاف بسیار از کشورهای اروپای شرقی که پیوستن بهش و مجبور بود ناتو سرمایه گذاری های اساسی بکنن برای تسلیحات اینها، این دوتا کشور خودشون سابقه امنیتی و نظامی نسبتا قوی دارن. از این جهتش خب روسیه با مشکل روبرو خواهد شد. در نظر بگیریم که زمان شوروی حوزه دریای بالتیک عملاً حوزه قرق شوروی بود، یعنی از لهستانش گرفته تا کشورهای بالتیک اینها همه به نوعی جزء پیمان ورشو بودند. حالا روسیه میخواست که به نوعی همینجوری باقی بمونه یا به نوعی خونسا بمونن. با این جنگی که شروع کرد عملاً میبینیم که بیش از پیش این دریای بالتیک داره میره به طرف ناتو و روسیه درش بیش از پیش حفظ این که قدرت حفظ زدن داشته باشه محدود میشه. و همه این احوال وضعیتی که در این زمینه پیشرفته، تعهداتی که فنلاند و سوئد دادن به ترکیه که راجع به برخی از مخالفا، گروه‌های سیاسی کرد، اونایی که به نوعی ترکیه دست گذاشته روشون که اینها در کودتای 2016 شراکت داشتند، حتی راجع به اینی که این گروه نیروی کرد سوری که با آمریکایی‌ها و اینا کار می‌کرد علیه داعش، اینها رو هم بیش از پیش سوئد باید یا آمریکایی‌ها بایکوت بکنن، همکاری نداشته باشند، بسات هزینه لحاظ سیاسی و حقوق بشری هم شاید کمی برای رابطه و این ورود پرداخت نشده. منتها همطور که اشاره شد عمدتاً برمیگرده به اینکه روسیه وضعیت رو اونجایی برده که یک همچین شرایطی هم در این قاره حاکم بشه و سوئد و فنلاند که به لحاظ ارزش‌های اخلاقی معروف بودن در دنیا، شاید اردوغان یک مجبور بشن تعهداتی بدن که خودش در درون این کشورها بحران بحرانی سیاسی به وجود بیاره.
خب ما یه مقدار از مسئله روسیه خارج بشیم، چون در نشست ناتو قرار هست به چالش‌های یک دهه آینده پرداخته بشه و یکی از چالش‌های دیگه‌ای که به هر حال خیلی فوری هست و خیلی به چشم میاد مسئله چین هست. به نظر شما ناتو در مقابل چین چه موضعی خواهد گرفت؟
اصولا آمریکایی‌ها از همون دوران آقای اوباما قرار بود که از اروپا خارج بشن، میش از پیش برای خود اروپایی‌ها هم بحث مطرح بود که ما باید به لحاظ سیاسی و لحاظ امنیتی و نظامی بریم به طرف استقلال، نه اینکه لزوما فوری از ناتو خارج بشیم، ولی باید ارگان‌ها و نهادها و خاص خودمون رو وجود بیاریم. الان می‌بینیم که خب همونطور که اشاره شد وضعیت برعکس شده، میش از پیش رهبری آمریکا داره میره که در قاره دوباره احیا بشه. در مورد چین واقعا جالبیش همینه که یعنی رغم اینکه چین داشت میرفت که به عنوان تهدید اصلی معرفی بشه، الان تا ساعت آخر این اجلاس قبل از اجلاس هم سر این اصولا فرمول بندی در رابطه با چین چی واژه، در حالی که خب در مورد روسیه دیگه تقریبا همه سرش قطعیت داشتن که به عنوان بزرگترین و بلاواسطه‌ترین تهدید تعریفش بکنن، نهایتا سر چین رسیدن به اینکه به عنوان یک چالش تعریف بکنن که ارزش‌ها و منافع و سیاسی و امنیتی کشورهای غربی رو زیر سوال می‌بره و به نوعی باید مواظبش بود. یعنی این اختلافی که در درون اعضای ناتو بوده به یک همچین فرمول بندی رسیده. اینه که حالا چینی ها چه رفتاری بکنند، اونها به کدوم سمتشون متمایل بشن و چقدر به طرف تقابل برن و این فرمول بندی رو هم ایجاب بکنه که تغییر بدن کشورهای عضو ناتو، باید دید، ولی فعلا در هر یک همچین سطحی به توافق رسیدن.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
با ادامه درگیری‌های سنگین در جبهه‌های اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور ابراز اطمینان کرد که شکست در جنگ کرملین را از ادامه ماجراجویی‌های نظامیش باز می‌دارد. سران ناتو نیز روسیه را مهمترین تهدید امنیتی خوانده و تأکید کردند تا پیروزی اوکراین به حمایت از این کشور ادامه خواهند داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اجلاس سران ناتو در مادرید پایتخت اسپانیا کاملا تحت شعاع تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین قرار گرفته. موسکو مدعی است یکی از اهداف عملیات نظامی ویژه‌اش در اوکراین جلوگیری از گسترش ناتو بود، اما در پی حملات گسترده روسیه علیه اوکراین، فنلاند و سوئد اعضای جدید ناتو می شوند و این نهاد برای دفاع در مقابل تهدیدهای روسیه قرار است شمار نیرو در سطح بالای آمادگی در کشورهای همسایه روسیه را به طور چشمگیر افزایش دهد. یان ستولتنبرگ دبیر کل ناتو گفت متحدان ناتو روسیه را مهمترین و جدیترین تهدید امنیتی می دانند.
Allies consider Russia as the most significant and direct threat to our security.
رهبران ناتو و سران گروه هفت تأکید کردند به حمایت از اوکراین در مقابل تهاجم غیرقانونی روسیه ادامه خواهند داد و کمک میکنند کیف پیروز این جنگ شود. گیتانس ناوسیده رئیس جمهور لیتوانی کشور عضو ناتو که روابطش با روسیه همواره پرتنش بوده و اخیراً این تنش ها به دلیل اعمال محدودیت های لیتوانی علیه منطقه روسیه کالینینگراد به اوج رسیده گفت نظر غالب میان رهبران غربی این است که ماجراجویی‌های ولادیمیر پوتین باید در اوکراین متوقف شود، وگرنه تهاجم روسیه ادامه خواهد یافت.
We have to stop Vladimir Putin and Russia in Ukraine, otherwise there will be continuation of this aggression.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی‌های ویدئویی‌اش در نشست گروه 7 اجلاس ناتو و جلسه شورای امنیت سازمان ملل روسیه را دولت تروریست خواند که عمدن غیر نظامیان را هدف حمله قرار می‌دهد. مقامات اوکراینی میگویند طی 4 روز گذشته روسیه بیش از 130 موشک به شهرهای در سراسر اوکراین شلیک کرد که اکثر آنها به اهداف غیر نظامی اصابت کرده. عملیات نجات در مرکز تجاری شهر کرمینچوک که دوشنبه هدف حمله موشکی روسی قرار گرفته بود ادامه دارد. در پی این حمله 10 نفر کشته و زخمی و مفقود الاثرند. روسیه مسئولیت نمیپذیرد، اما رئیس جمهور اوکراین طی سخنرانی خود ابراز اطمینان کرد روسیه در دادگاه محاکمه خواهد شد، در جنگ شکست میخورد و اقتصادش با تحریم نابود میشود.
За цей акт державного тероризму Росія буде відповідати на полі бою посиленням санкцій і обов'язково в трибуналі.
با گذشت 4 ماه از تهاجم نظامی روسیه، ارتش این کشور عمدتاً بر محاصره لیسیچانسک در استان لوهانسک و پیشروی به سمت شهر سلاوینسک در استان دونیتسک متمرکز شدند. درگیری‌ها در شمال اوکراین، به ویژه در مناطقی که پیشتر از دست نیروهای روس آزاد شده بود، شدت یافته و همزمان در جنوب ارتش اوکراین در تلاش است نیروهای روس را وادار به عقب نشینی کند. به گزارش CNN، برخی مقامات آمریکایی بازگشت مرزهای اوکراین به وضعیت پیش از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه را بعید می‌دانند، اما کیف عقب نشینی نیروهای روس پشت مرزهایی که پیش از 24 فوریه وجود داشت را پیش شرط از سرگیری مذاکره با مسکو خوانده. و چهارشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مجدداً تأکید کرد ارتش این کشور تمام قلمرو اشغال شده را بازپس می‌گیرد. Анна Райська, Радіо Фарда.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با رجب طیب اردوغان و مولود چاوشاغلو رئیس جمهوری و وزیر خارجه ترکیه در آنکارا دیدار کرد. این دیدارها در شرایطی انجام شد که از سوی روابط ترکیه با اسرائیل پس از سالها تنش در حال بهبود است و از سوی دیگر جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل متهم شده که برنامه‌ای برای حمله به گردشگران اسرائیلی در ترکیه داشته. در این حال سوریه از دیگر محورهای گفتگوهای دو جانبه ایران و ترکیه بود. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
چند روز پس از سفر وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه و طرح این اتهام علیه تهران که برنامه‌ای برای حمله به گردشگران اسرائیلی داشته است، وزیر امور خارجه ایران با رجب طیب اردوغان و مولود چاوشاغلو رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکیه در آنکارا دیدار کرد. هرچند مقامات جمهوری اسلامی بر سیاست همسایگی و همسایه محور ایران تاکید دارند و به گفته امیر عبداللهیان در همین راستا تعمیق و تحکیم روابط ایران و ترکیه در دستور کار جدی قرار دارد، اما سیاست‌های ترکیه در منطقه متفاوت است و روابط ترکیه با اسرائیل پس از سال‌ها تنش در حال بهبود است. وزیر خارجه ترکیه 4 خرداد برای نخستین بار پس از 15 سال به اسرائیل سفر کرد و وزیران خارجه ترکیه و اسرائیل از بهبود روابط دیپلماتیک دو کشور به سطح سفیر خبر دادند. برخی گزارش‌های رسانه‌ای هم حاکی است که همکاری‌های امنیتی ترکیه و اسرائیل در دوره اخیر از جمله در ارتباط با تحرکات ایران در منطقه افزایش یافته است. حسین آقایی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه، به رادیو فردا میگوید:
از اواخر 2020 و اوایل 2021 ترکیه سیاست تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط با مصر، عربستان، امارات و اسرائیل را در پیش گرفت. توجه به این تغییر و تحولاتی که اخیراً مشاهده بودیم و با توجه به اینکه کشورهای منطقه از جمله عربستان، امارات، اسرائیل و دیگر کشورها در صدد این هستند که با همکاری با یکدیگر با چراغ سبز آمریکا یک سازوکار یک پارچه بازدارندگی و مهار جمهوری اسلامی رو در پیش بگیرند، جمهوری اسلامی احساس بسیار جدی در مورد تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک داره به خاطر این پیوند و اتحادی که بین این کشورها برقرار هستش. بنابراین آقای امیر عبداللهیان با این هدف به ترکیه سفر کرده که بلکه بتونه در واقع این یک پارچگی و اتحاد رو بتونه بشکنه و به نوعی سعی بکنه که ترکیه رو حداقل در کنار خودش داشته باشه.
ایران و اسرائیل از سالها پیش درگیر کشمکش‌هایی بودند که کارشناسان آن را جنگ در سایه می‌نامند. تنش‌های طولانی مدت پس از وقوع حملاتی علیه تأسیسات و افراد دخیل در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که تهران اسرائیل را مقصر آن می‌داند، افزایش یافته است. اسرائیل روز 23 خرداد هشدار امنیتی در مورد سفر به ترکیه را به بالاترین سطح افزایش داد و در مورد برنامه ریزی و آمادگی عوامل وابسته به نهادهای امنیتی ایران برای حمله به گردشگران اسرائیلی و دستگیری این افراد در ترکیه گزارش‌های متعددی در رسانه‌های اسرائیل و ترکیه منتشر شد. هرچند که اسرائیل 7 تیر ماه درجه هشدار سفر به ترکیه را در پی آنچه که خونسا شدن حملات عوامل ایران خوانده کاهش داده است. دولت ایران اما ادعاهای اسرائیل را رد کرده و سخنگوی وزارت خارجه روز 3 تیر ماه اسرائیل را متهم کرد که می‌خواهد روابط دو کشور مسلمان را تخریب کند. یک روز پیش از آن رسانه‌های محلی ترکیه از بازداشت اعضای یک گروه 8 نفره خبر دادند که به گفته آنها با همکاری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قصد ترور گردشگران اسرائیلی در استانبول را داشتند. این نخستین بار نیست که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به تلاش برای ترور و آدم ربایی در خاک ترکیه متهم می شوند. وزیر خارجه ایران 7 تیر ماه در یک نشست خبری مشترک با همتای ترک خود بدون اشاره مستقیم به رویداد خاصی گفته است که حساسیت و ملاحظات ایران درباره اسرائیل و تحرکات آن را در دیدار با آقای چاوشاوغلو به صراحت بیان کرده است. اما سفر امیر عبداللهیان به ترکیه و گفتگوهای او با مقامات ترک محور دیگری هم داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر عبداللهیان 6 تیر در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه ترکیه گفته است که ایران نگرانی‌های امنیتی ترکیه را درک می‌کند و او در خصوص احتمال وقوع عملیات ویژه در بخشی از خاک و سرزمین سوریه گفتگوی مفصلی با آقای چاوشاوغلو داشته. حسین آقایی، تحلیلگر مسائل منطقه‌ای:
اینکه حالا آقای امیر عبداللهیان گفتن که ما نگرانی امنیتی ترکیه رو درک می‌کنیم، شاید در واقع یک چراغ سبز هستش که باشه این عملیات نظامی انجام بشه ولی خیلی محدود باشه. ولی اگر بخواد عملیات نظامی در وسعت بزرگی باشه که بخواد در واقع تل رفعت هدف قرار بده و حتی آسیب پذیر بکنه حلب رو در شمال سوریه، فکر میکنم دوباره ترکیه و جمهوری اسلامی در شمال سوریه با هم حتی درگیری نظامی مستقیم پیدا خواهند کرد. کما اینکه در شمال عراق در منطقه اقلیم کردستان عراق جمهوری اسلامی، نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی و ترکیه در عملا در جنگ نظامی با هم دیگه قرار دارند.
با این حال امیر عبداللهیان در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که در خصوص موضوع سوریه به اردوغان گفته است ایران راه حل سیاسی را تنها راه حل برای کاهش نگرانی‌های امنیتی ترکیه می‌داند و بر ضرورت اجتناب از هر گونه اقدام نظامی تاکید کرده است.
بله، گزارشی بوده از فرشته قاضی. اما حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من همسرم 40 روز پیش مسافرت کرد به ایران. میگه روزی که رسیدم ماسک بود 17,000 تومان و روزی که داشتم برمیگشتم ماسک شده بود، همون ماسک شده بود 54,000 تومان. خواستم بگم آقای رئیسی واقعا طعم شیرین عدالت رو به همه مردم ایران داری میچشونی، دست درد نکنه، موفق و پیروز باشی.
یکی میام میگه لون ببندید، یکی میگه آقا مرغ نخورید، یکی میگه اگر نون نخوری میری به بهشت. آقای نماینده مجلس تو خجالت میگی که ناموس مردم رو تو داری فاش میکنیش؟ اگر راست میگی بستگان خود بفروش به خارجی ها، چرا به منم توهین میکنی؟ تو کی هستی؟ تو اصلا بیسوادی، کی تو رو نماینده کرده؟ ولگرد.
به نظر من هر گونه سوال از رئیس جمهور و مجلس و قوه قضاییه اینا بی ربط طرف کردن وقته. چون همه اینا گماشتگان مقام رهبری هستن و طبق اوامر ایشون عمل میکنن. بنابراین باید مستقیما از خود مقام عظما سوال کرد که آقا جان، فرمانده قدر قدرت، نرخ تورم نسبت به پارسال 52% به بالا اعلام شده. به زبان فارسی اگه بخوایم بگیم، مردم 50% بیشتر از پارسال باید خرج کنن تا بتونن همون زنبیلشون و سبدشون و همون کالاهای پارسال بخرن. 10% به حقوق اضافه کردین. 40%ش از کجا بیاد؟ این چه منطقی است؟ شاید شما خوب سرتون میشستی میتونم وصل به عالم غیب، یه دفعه بگید امر الهی، خلاص کنید بره دیگه، که کسی جرأت نکنه از خدا سوال کنه.
صحبتشم با آقای خامنه‌ای. من خامنه سرباز بازنشسته کشوری هستم. اینا 2 میلیون به من حقوق دادن. شما دردتی چه به 2 میلیون یک ماه زندگی کنم؟ چرا مملکت داریم به باد میدیم؟ نمیتونیم بریم کنار دیگه. والا من صندوق بازنشسته کشوری کارمند 20 سال سابقه دارم، 2 میلیون من حقوق بدن بابت چی؟ میگم که به گوش آقای خامنه‌ای برسه، همین فقط میگم برسه.
من شاهنشاه زنگ میزنم. یه شرکتی کار میکنیم، شرکت کلار، که تا حالا 4 ماه حقوق با ما ندارم، نه ایدی نه پاداش.
من یه کارگر ساده، شغلم ندارم، الان خودم هم کار ندارم، بچه هم تو خونه هستن، به داد ما برسیم کجا بریم؟ از دست این همه زله شدیم، هر جا میرم دستم خالی، خونه میخوام میگیرم پول ندارم، خودم هم بیکار.
زندگی اینجا خیلی سخت شده، خیلی سخته. هر روز صبح با خبرهای بعد از خواب بیداشی، با سرکوب، با ناامیدی، خیلی سخته. خیلی سخته هر روز عزادار باشی و بخوای زندگی عادیت هم داشته باشی و همون زندگی عادیت هم نذارن بکنی، با گرونی، با سرکوب، با حق خوری. زندگی اینجا غیر ممکن شده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اعتصاب قضای رضا شهابی و حسن سعیدی، اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، همچنان ادامه دارد. همزمان فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در بیانیه‌ای با انتقاد از آنچه شکنجه آقایان شهابی و سعیدی خواند، خواستار آزادی فوری آنان و دیگر فعالان صنفی زندانی شد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
اعتراض و به دنبال آن اعتصاب قضا همچنان در میان زندانیان سیاسی و فعالان مدنی تنها راه چاره برای شنیدن صدایشان است. فعالان مدنی و اجتماعی که در زندانهای ایران به سر میبرند، از حق زندگی میگویند، اما هر روز با مرگ دست و پنجه نرم میکنند. حالا هم نگرانی ها از بیخبری و همزمان وضعیت وخیم جسمانی 2 عضو سندیکای کارگری، رضا شهابی و حسن سعیدی، که در اعتصاب قضا به سر میبرند، بالا گرفته است. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با شرایط جسمی وخیم در 17 روز اعتصاب قضای خود و دیگر عضو این سندیکا حسن سعیدی در 8 روز اعتصاب قضای خود به سر میبرند و همزمان ممنوع الملاقات هستند و حتی اجازه استفاده تلفن و صحبت کوتاه با نزدیکترین افراد خانواده خود را هم ندارند. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بارها و بارها بازداشت و با اتهام‌های امنیتی به مدت طولانی زندانی بوده است. او آخرین بار در روز 22 اردیبهشت ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در خانه خود بازداشت شد و در اعتراض به نحوه بازجویی‌ها، ادامه بازداشت موقت و پرونده‌سازی علیه خود از روز دوشنبه 23 خرداد ماه دست به اعتصاب قضا زده است. حسن سعیدی دیگر عضو شناخته شده این سندیکا نیست در اعتراض به پرونده سازی و بازجویی مکرر و طولانی 8 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. سازمان‌های حقوق بشری، اتحادیه‌های کارگری، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نیز بارها نسبت به شرایط این زندانیان هشدار دادند و خواستار پایان دادن به پرونده سازی علیه آنها و آزادی بی‌قید و شرطشان شدند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس.
چهارشنبه 17 روز اعتصاب قضای رضا شهابی و 8 روز اعتصاب قضای حسن سعیدی است. همه میدونن گزارشاتی که میاد چه از طریق خانواده‌هاشون چه از طرق دیگه نشون میده که وضعیت فیزیکی این دوستان کارگر ما در زندان بسیار نابسامان هست و رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه اعتنایی به تمام درخواستای چه اعتصاب کننده ها و چه خانواده هاشون نمی کنه. به نظر می رسه که جمهوری اسلامی و دستگاه امنیتیش تصمیم گرفتن که این بار رضا شهابی و حسن سعیدی رو به مرگ تدریجی محکوم بکنن. این تاکتیک شناخته شده ای هست، فقط هم در ایران اتفاق نیفتاده. تاکتیکی است که استفاده میشه برای درهم شکستن اراده زندانیان در این حال که مسئولیت رو متوجه خود کسانی میکنه که اعتصاب میکنن. این تاکتیک شناخته شده رو باید افشا کرد و خوشبختانه امروز تمام نهادهایی که مربوط هستند به جنبش کارگری در سطح بین المللی و مربوط هستند به مسائل حقوق بشر نسبت به این مسئله حساسیت نشون دادن، که آخرینش فدراسیون بین المللی ترابری ترانسپورت ITF هست که با شدیدترین لحنی زندانی کردن شهابی، سعیدی و معلمان زندانی رو محکوم کرده و درخواست آزادی کرده. واقعا وقتی شما به این متن نگاه میکنید شاید یکی از تندترین اعلامیه‌هایی باشه که در چند سال اخیر ما از ITF دیدیم و این نشون میده که اونها هم به حساسیت اوضاع و وضعیت دشوار اینها آگاه هستند. نباید گذاشت که این اتفاق بیفته و صدای اعتراض رو باید بلندتر کرد و اجازه نداد که کارگران ایران تنها و بی صدا در زندان باقی بمونند.
همزمان در روز چهارشنبه 8 تیر ماه شماری از خانواده‌های فرهنگیان و فعالان کارگری بازداشت شده در ایران اعلام کردند ماموران امنیتی با تهدید از آنها می‌خواهند درباره پرونده عزیزان خود سکوت کنند. آنها در یک نامه سرگشاده نوشتند که هیچ توجیهی برای تداوم بازداشت این فعالان اجتماعی و مدنی وجود ندارد و اضافه کردند که تهدیدها و توهین‌های مقامات زندان و بازجوها در برخورد با بازداشتی‌ها و اعضای خانواده‌هایشان مصداق بارز آزار و شکنجه است.
گزارش کیانوش فرید را می‌شنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
خانواده های تعدادی از زندانیان در نامه ای سرگشاده در مورد وضعیت نگهداری این زندانیان ابراز نگرانی کردند. زندانیانی که فعالان کارگری و از فعالان معلمان هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیر مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. محمود امیر مقدم:
قبل از هر چیز این افراد حتی
حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی فقط از حق آزادی بیانشون استفاده کرده، یعنی حتی جرمی هم مرتکب نشدند که باید در زندان باشند. و خب شرایط زندان رو همه میدونیم، وقتی که افراد رو به خاطر ابراز عقیده یا فعالیت‌های صنفی زندان میکنند، خب در زندان هم زیر فشار مضاعف میذارند و هدف حکومت اینه که افراد رو وادار به سکوت کنند. این که خانواده ها این نامه رو، نامه سرگشاده رو در واقع می نویسند، هدفشون اینه که صداشون به همه جا برسه، چون که مسئولان جمهوری اسلامی متاسفانه خودشون توجهی نمی کنند. رئیس قوه قضاییه، رئیس زندان ها، رهبر جمهوری اسلامی به خوبی آگاهند که در زندان ها چه می گذرد و چقدر زندانی ها رو تحت فشار می زارند. ما زندانی ها که تا جونشون رو از دست دادن در این زندان ها. برای همین به حرف این خانواده ها گوش نمی کنند، ولی خانواده ها می خوان که صداشون به همه جهان برسه. و من فکر می کنم این نامه بیش از هر چیز در واقع یک دادخواهی است و هشداری است به مسئولان جمهوری اسلامی که این کارشون غیر قانونی است و باید پاسخگو باشند.
الان شرایطی که این زندانیان در اون به سر میبرن تا چه اندازه با حتی قوانین خود جمهوری اسلامی به نظر شما همخوانی داره؟
حتی دستگیری خیلی از این افراد و احکامشون هم با قوانین همخوانی نداره، ولی در زندان هم مسئله وضعیت بهداشتی این زندانیان و هم شرایطی که تحتون نگهداری میشن بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم نیست حتی، و قوانین بین‌المللی و کنوانسیون هایی که ایران بهشون متعهد هست. این کاملا غیر قانونی است، ولی متاسفانه مسئولان جمهوری اسلامی به این توجهی نمی‌کنند.
الان اتحادیه‌های کارگران و معلمان و همینطور اتحادیه‌های بین‌المللی نسبت به سلامتی رضا شهابی و حسن سعیدی به خاطر اینکه در وضعیت واقعا ناگواری به سر می‌برند به دلیل اعتصاب غذا و همینطور والی زمانی به خاطر مشکل کبد که داره حساسن، و سوال این هستش که واقعا وظایف سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه در قبال سلامتی این زندانی ها چی هست؟
ببینید، به طور کلی سلامتی، در واقع مسئولیت جان و سلامتی زندانیان بر عهده سازمان زندان ها و بعد از اون قوه قضاییه، به طور کلی حکومت هست و این رو به خوبی میدونند. ولی خب ما قبلا هم دیدیم که تا وقتی که هزینه این کار بالا نره متاسفانه توجهی نمی کنند. به همین دلیل من فکر می کنم که برای مثال وقتی که زندانیان اعتصاب غذا می کنند، این در واقع آخرین ابزاری است که یک زندانی در تحت اون شرایط داره که صداش به بیرون رسیده بشه، شاید منجر به واکنش بشه و شاید هزینه این ظلم رو برای حکومت بالا ببره. ولی هم سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی که همه اختیارات رو داره مسئولند در قبال جان و سلامت این زندانیان.
بله، گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هستند. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
بحران آب در ایران موجب شده شماری از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از وزیر نیرو را ارائه دهند. طرحی که با انتقاد محمد تقی نقدعلی نماینده اصفهان روبرو شد. بخشی از این طرح تحقیق و تفحص درباره احیای دریچه امور ارومیه و هزینه‌های میلیاردی آن است. دریچه ارومیه با وجود طرح احیا و هزینه‌های زیاد وضعیتی بحرانی دارد و بعضی از کارشناسان امیدی به موفقیت این طرح ندارند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
آقا من مجلس و هج کاظم تجلیل میکنم به مردشون خونه با رزبان تکبیر.
نماینده کشاورزان اصفهان در دیدار هفته پیش با نمایندگان مجلس:
کسی با تحقیق و تفحص مخالف نیست.
و این هم محمد علی نقدعلی، نماینده خمینی شهر از استان اصفهان، که به طرح کمیسیون کشاورزی مجلس برای تحقیق و تفحص از وزارت نیرو اعتراض دارد.
است. از شما رو به
جلو نبرید. ببخشید.
اجازه بدید.
یه لحظه.
نه اجازه بدید.
آقای نبرید. یه لحظه بدید.
اجازه بدید. این نمیشه. آقای خورشید کشاورزی به شما جفزی تشویق کردید. به شما جفزی برداشتید. تحقیق و تفحص رو یک جانبه تایید کردید.
در این طرح قرار است پروژه‌های انتقال آب از جمله انتقال آب سرچشمه‌های کارون به زاینده رود بررسی شود. زاینده رودی که سالهاست با بحران آب روبروست و زندگی کشاورزان شرق اصفهان را تهدید می‌کند. در طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو قرار است طرح احیای دریاچه ارومیه هم بررسی شود. طرحی که میلیاردها تومان هزینه داشته است. منصور سهرابی اقلیم شناس و پژوهشگر محیط زیست:
وقتی که ما از احیا صحبت میکنیم یعنی رسیدن به لحاظ اکولوژی که حدود 15 میلیارد متر مکعب آب هست و اون میزان باید استیبل بشه باقی بمونه. هر ساله هم ما بیش از 3 میلیارد متر مکعب، حالا بستگی به میزان درجه حرارت داره، ما تبخیر داریم از سطح دریاچه. در واقع برای این که بگیم دریاچه احیا شده، ما به 18 میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم. آمارهایی که شرکت آب منطقه‌ای الان مسئول دریاچه هست و منتشر میکنه، نگاه میکنیم که در حال حاضر کمتر از 3 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه وجود داره و نسبت به پارسال در همین تاریخ هم بیش از 2 میلیارد متر مکعب آب کمتر هست از لحاظ حجمی. تحقیقاتی انجام شده در رابطه با دریاچه ارومیه که نتایج اون تحقیقات نشون میده که جنوب دریاچه پلایه‌ای شده و عملا عمق دریاچه به شدت کاهش پیدا کرده. یعنی ما اگر حتی همین حالا آب کافی برای دریاچه تامین بکنیم، عمقی برای حفظ اون آب وجود نداره و اون آب پخش میشه، یعنی سطح تبخیر دوباره بیشتر خواهد شد.
طرح احیای دریاچه ارومیه شامل انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه هم هست. انتقال آب بین حوضه‌ای از سد کانیسیب توسط یک تونل 36 کیلومتری. تونلی که با تبلیغات زیاد عنوان رکورد شکنی تونل سازی ایران را به دست آورد. اما 400 متر انتهایی این تونل با مشکل روبرو شده و این پروژه خود به یک مشکل دیگر تبدیل شده. آقای سهرابی در این مورد میگوید:
قبل از اجرای پروژه به کشاورزان منطقه تعهد داده بودند، صحبت کرده بودند، قول داده بودند که این طرح برای کشاورزی منطقه هم مهم خواهد بود و به اونها آب لازم خواهند داد، حتی شبکه های آبیاری تأسیس می کنند. اما در چند روز اخیر ما شاهد اعتراض کشاورزای منطقه بوده ایم برای اینکه آبی در اختیار اونها قرار نگرفته، آبی رودخانه زابو به پشت سد هدایت کردن. در واقع تنها کاری که صورت گرفته تا امروز این است که سطح تبخیر رو بالاتر بردن، یعنی آبی که در رودخانه بود و سطح تبخیر کمتری داشت و داشت مسیر طبیعی خودش رو که جزی از حوضه دجله هست و طی می‌کرد منحرف کردن، سدسازی براش انجام دادن و در پشت سد داره به صورت تبخیر از بین میره.
بعضی از کارشناسان پیش بینی می‌کنند طرح کنونی دریاچه ارومیه با مشکلات جدی روبرو شود و این دریاچه را به کانون انتشار ریزگردهای بلورهای نمک تبدیل کند، طرحی که میلیاردها تومان هزینه داشته است.
گزارشی بود از شهریار سیامی. اما آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که قیمت مسکن در تهران طی خرداد ماه نسبت به ماه اردیبهشت 8.4% اوج گرفت. بانک مرکزی در گزارش ماهانه خود که روز چهارشنبه 8 تیر منتشر شد میگوید متوسط قیمت هر متر مربع خانه مسکونی در تهران طی خرداد ماه رکورد تاریخی 39,414,000 تومان را شکست که نسبت به خرداد پارسال تقریبا 33% رشد نشان میدهد. اوجگیری قیمت مسکن خصوصا جهش آن در ماه گذشته نسبت به اردیبهشت در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده ساخت 4,000,000 واحد مسکونی طی 4 سال داده بود. تا کنون گزارشی از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی البته در این زمینه منتشر نشده، اما رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اخیراً از خلف وعده وزارت نفت برای اجرایی شدن این طرح شکایت کرد و خبرگزاری مهر روز پنجم تیر از قول نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران از شکست طرح نفت در برابر مسکن وزیر راه و شهرسازی دولت 13 خبر داد. آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که تعداد معاملات مسکن در تهران طی خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال رشدی حدود 180% داشته و 10490 واحد مسکن معامله شده است. به نظر می‌رسد اوجگیری نرخ دلار در ماه گذشته باعث هجوم سرمایه‌ها به بخش مسکن برای جلوگیری از افت ارزش دارایی‌های ریالی شهروندان در واقع شده است. اما خبر دیگه این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رهبران 4 کشور دیگه حاشیه دریای خزر روز چهارشنبه 8 تیر بار دیگه بر تعهد مشترک خودشون برای مقابله با حضور نیروهای خارجی در منطقه تأکید کردن که این خبر رو به صورت مشروح‌تر در بخش‌های بعدی به آگاهیتون میرسونیم. به این ترتیب به پایان این بخش خبری، در واقع به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.